بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ در این سوره مبارکه مسائل مختلفی مطرح است. یک بخش از آنها آیه هایی است که قرائت شد، ترجمه می شود و انشاءالله مقداری توضیح داده می شه. راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، به خاطر اینکه بسم الله مکرر قرائت شده در ارتباط با هر سوره ای که تا این سوره رسیدیم مکرر روایات خوندیم، اکثر هم تکرار کردیم همون روایاتی که گفته بودیم، باز هم برای اینکه در ذهن ها باشه تکرار میشد. حالا امشب هم یکی از اون مطالبی که قبلا هم گفتیم تکرار میشه که بسم الله الرحمن الرحیم را از نظر اینکه متعلقش چیست چجور معنا میشه، چون بسم الله الرحمن الرحیم که بگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، این احتیاج به یه چیزی داره. به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ یه چیز دیگه هم لازمه دیگه. وقت مطالب مختلفیست گفته میشه. شروع میکنم درست به نام خداوند بخشنده مهربان کمک میگیرم، درست وقتی یک معنا از معانی مختلف که گفته شده که این رو میخواستم عرض کرده باشم، همانست که مکرر گفتیم از آقا حضرت رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ای اسم و نفسی به سمت الله ve hiyal ibade amel ubudiyya. Yani علامت می گذارم جانم رو و علامت بندگی خدا اسم و نفسی به سمت الله. این با توجه به اینه که حالا بسم الله متعلق به چی بگیریم بحثایی که هست، حضرت یکی از وجوهی که مطرح هست حضرت فرمودن یعنی اسم و نفسی به سمت الله. خدا رحمت کند یکی از علمای بسیار قوی در مسائل و حوزوی این صحبت 60 سال قبل شاید هم بیشتر باشه، از یک شهرستانی بودن به جهت اسلامی آرام آمدن مشهد و یه تفسیر شروع کردن. تفسیر شروع کردن خاطرم یاد بندم خب رفتم و شرکت کردم، اون اوائل تحصیل بود و شرکت کردم و ایشان همین حدیث خوندن و بعد اینجور توضیح میدادن. من با یک کمی تغییر میگم که بعضی از این اسبهای قیمتی مربوط به یک تشکیلات مهم قدرتمند، این تشکیلات مهم اون وقتشان مثال زده بودن، من اون مثال عوض کردم، به یک شرکت مهم، به یک قدرت مهم که بسیار تواناست. این اسب قیمتی مربوط به اونا، اسبای قیمتی متعدد، مثلا مهری بر پشتشون بر ران این اسبا میزدن که معلوم بشه این اسب مال این شرکته، مال این شخص قویست، مال این تشکیلات مهم است که تواناست و قدرتمند است. این اسب وقتی این مهر بهش خورده شده بود را میرفت تو کوچه و بازار و خیابان و امثال زده، گاهی کسی هم مراقبش نبود، آزاد بود را میرفت. دزدایی هم که این اسبا رو خیلی دوست داشتن که از هر جا شده پیدا کنند و بدزدن برخورد میکردن، ولی هیچ کاری به این اسبا نداشتن، برای که میبینن که این اسبا بر پشتش بر رانش این مهر خورده که این مال فلانیست، در ارتباط با فلان شرکته، در ارتباط با فلان قدرته. میدونست که اگر این اسب بدزده نیمه شب هم بخواد پیداش کنه پیداش میکنه، دل روز بخواد پیداش کنه پیداش میکنه، تواناست، نیرومنده، پیداش. از ترس اون قدرت که اگر بگیردش بیچارش میکنه این اسب رو نگاه میکرد و حسرتش هم میخورد و اما کارش نداشت دیگه، نمیگره، دست رازی نمیکرد، چون مهر این شرکت مهم یا قدرت مهم، شخص مهم برش خورده بود. وقتی شما میگفت که اسم و نفسی به سمت الله، معناش این میشه این کسی که علامت بندگی خدا، مهر بندگی خدا را به خودش بزنه، به واقع که من بنده او هستم، فرمانبر او هستم، مخلوق او هستم، مطیع او باید باشم و هستم. وقتی که مهر مربوط به خدا را که بندگی نسبت به خداست بر جانش زد، شیطان میخواد وسوسه کنه، میاد جلو، اما میبیند این گفته بسم الله الرحمن الرحیم فاصله میگیره. چرا؟ چون خدا نگه داره، خدا حافظه، خداست که از خطرات مختلف و از مهمترینش خطرهای وسوسه های شیاطین حفظ میکنه. با خدا باید در بیفته و نمیتونه با خدا در بیفته، اینه که این بنده رو رها میکنه، کارش نداره. یعنی مایه حفاظت میشود از آلودگی ها و نادرستی ها وقتی کسی جدی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، ای اسم و نفسی به سمت الله و هی العباده اول عبودیه. اگر بسم الله رو با این معنا بگیم، خیلی بعد حال روحیه خودمون متفاوت میشه، فرق میکنه. و این ارتباط خاص با حضرت حق که بر همه چیز تواناست و محیط است پیدا میشه و موجب حفظ انسان از نادرستی ها گوناگون به لطف خدا و عنایت خدا. تداعی کرد براتون عرض کنم که اگر خواسته باشیم شدیداً تحت عنایت و لطف پروردگار قرار بگیریم، یه حدیث اینجور هم داریم، اگر کسی 5 تا 3 تا آیت الکرسی بخونه فرشته ها حفظش میکنن. حالا از خطرات مختلف جسمی روحی، اون وقت 3 تا آیت الکرسی که خونده میشه فرشته ها حفظش میکنن از خطرات. ولی وقتی 5 تا آیت الکرسی بخونه، خداوند به فرشته ها میفرماد شما برید، من خودم مستقیم این بنده را حفظش میکنم. 5 تا آیت الکرسی مستقیم تحت مراقبت خاص و خیلی مهم. لذا از خوندن 5 تا آیت الکرسی، حالا تو حدیث نداره صبح ها به نظر من، ولی آدم صبح ها بخونه بعد از نماز خیلی عالیست. 5 تا آیت الکرسی مایه حفاظت خاص حضرت حق است. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیخواستم اینا رو بگم پیش آمد. ترجمه این آیه هایی که خوندیم، ویلون للمطففین، وای هلاکت عظیم، بدبختی، عذاب سخت، اینا معنی ویل. ویلون للمطففین، وای بر کسانی که اینها متففن، بدبختی، هلاکت عظیم، عذاب بزرگ برای کسانی هستند که متففن. متفف کیه؟ متفف ساده بین خودمون بگیم کم فروشی میکنه، یعنی وقت فروش جنسی کم میگذاره، حق طرفو بهش نمیده. متفف، متففه که آیه بعد معناش میکنه وای بر متففین. متففین کیان؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وقتی چیزی میخرن خوب دقیقا درست حقشونو بگیرن، کم نداری، اشتباه نکنی، مواظب خودش که این جنسی که داره میخره چه کیلی باشه، با کیل و پیمانه خرید و فروش بشه، که بعضی از اجناس با کیل و پیمانه خرید و فروش بشه، چه وزن بشه، وزنش بکنن، دقیق است که خوب حقشو میگیره. اما وقتی که میخواد به دیگران بفروشه، چه با کیل و پیمانه، چه با وزن کردن، کم میگذاره، یه کمی کم از اون جنسی که باید بدهد، حقش هست، چقدر بدهد کم میگذاره. ولی مختصری گاهی هم میشه بعضی از اجناس دیده که خیلی اندکی کم میگذاره، ولی بعد در مجموعش خیلی جدا میشه، خیلی زیاد میشه. در هر حال کسانی که این کار هستن، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وقتی که خیر میفروشن به دیگران با کیل یا با وزن، اون وقت کم میگذارن، کم فروشی میکنن. کسانی که این چنین هستن، وای بر اینها. الا یظن ان اولئک انهم مبعوثون، اینها نمیپندارن که مبعوث خواهند شد، زنده خواهند شد بعد از این مردن و به حسابشون رسیدگی میشود. حالا این یظن به معنی یقین هم اینجا اینجور وقتا آمده و همون معنی هم که گفتم هم مشکلی نداره. الا یظن، اینو نمیدونن که مبعوث خواهند شد، قیامتیه، خبریه، حسابیه، به حساب رسیدگی میشه. همین مقداری که کم گذاشته مبعوث میشن برای روزگاری عظیم، مسئله قیامت، روزگاری که مردم در ارتباط با پروردگار قرار میگیرن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزگاری که مردم محشور میشن در پیشگاه پروردگار. در محضر حضرت حق قرار میگیرن به گونه خاص روز قیامت، یعنی روز حساب و کتابی که به حساب همگان دقیق رسیدگی میشه. تا اونجایی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. رسیدگی میشه، رسیدگی سختی، به نحو کامل رسیدگی میشه. مناسب هست که به مناسبت این آیات عرض کنیم که به طور کلی یکی از چیزهایی که بسیار خطرناک هست و برای انسان خیلی گران تمام میشه، ظلم است، که انسان به کسی ظلم کنه، حالا به آبروی کسی رعایت نکنند، ظلم کنه بهش، به جان کسی رعایت جانشو نکنه، صدمه بزند، به مال کسی صدمه بزند، همه اینا از موارد ظلم است و از اون صفتهای بسیار بسیار خطرناک برای انسان، ظلم کردن انسان است. آیات در این زمینه یکی دوتا دهتا نیست. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را که در چنین مواردی آیات قرآن رو بیان کردن که در حقیقت یک تفسیر موضوعی در ارتباط با مسائل مختلف در چنین مواردی ایشان انجام دادن. از آیاتی که ایشان آوردن یکیش اینه که والله لا یهدی القوم الظالمین. والله باز آوردن La yuhibbu zalimin. Elbette zulüm ha mu bak muhtelif bir şey. این آیات گاهی در ارتباط با بعضی از اقسام ظلم هست و فرامان در آیات مذمت شده است از ظلم کردن. بعد از بیان آیات ایشان روایاتی آوردن، یکی از اون روایات اینه، از حضرت باقر علیه السلام نقل شده در همین جلدی که به عنوان جلد 75 هست، صفحه 311، حدیث 15. فرمودن که ظلمون یغفره الله و ظلمون لا یغفره الله و ظلمون لا یدعو. فاما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل فالشرك بالله، واما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، و اما الظلم الذي لا يدعوه الله عز وجل فالمداینه بین العباد. آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن که سه جور ظلم داریم، اقسام متعددی برای ظلم هست، بنا نیست حالا همه جور شو گفته باشن، مهم شو فرمودن سه جور ظلم داریم. یک ظلم، ظلم است که لا یغفره الله عز و جل، کسی اون ظلم را مرتکب شده باشه با اون ظلم بمیرد خدا او را نمیبخشد، یک ظلم لا یغفره الله. ظلمی که خدا میبخشد چیست؟ ظلمی که خدا میبخشد ظلم انسان هست بین خودش و خدا، گناهی کرده، گناه کرده و گناهی است که در ارتباط با خودشه. مثلا موسیقی که حرام هست این گوش داده، این به خودش ظلم کرده که گناه کرده، اما به کسی دیگه کاری نکرده. ظلمی است که به خودش کرده، ظلمی که به خودش کرده اینو خداوند متعال میبخشه. فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله عز و جل. و اما الظلم الذی لا یدعو، ظلمی که خدا رها نمی کند جدی به حساب می رسد، ظلم به غیره، تو معاملاتش به طرف ظلم کرده، با آبروی کسی ظلم کرده، به جان کسی ظلم کرده، به مال کسی ظلم کرده، این رو روز قیامت خدا می فرماید انا الملک الحق، من ملک حقم، باید به حساب همه رسیدگی بشه. حتی در حدیثی داره که اگر کسی حسناتش خیلی زیاد هم هست، کار خوب خیلی کرده، محفوظه، اما از اون طرف ظلم به مردم خیلی کرده، ظلم کرده به مردم، اون وقت اونها که بهشون ظلم شده میان حقشون رو میخوان، خدا هم قرار است که به حق همه رسیدگی بفرماید، بعد از این حسناتش داده میشه به این مظلوم که راضی بشه، مظلومم راضی میشه، مظلوم دیگه میاد از حسناتش داده میشه به این مظلوم راضی میشه، مظلوم دیگه میاد از حسنات داده میشه به این مظلوم، همینطور حسنات بسیار ولی ظلمم بسیار کرده. هی مظلوما میان از این حسنات او داده میشه، داده میشه تا اینکه هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه. که مظلوم دیگه که بیاد دیگه چیزی نداره و مونده کار دیگه باید گرفتار بشه، باید عذاب بشه. یعنی تا اینجاست که باید حساب دقیق بشه. کار تو حدیثی هست اگه رسیدم بخونم. حالا یک کمی توضیح بدم همه که خوندم حدیث رو. از اول برمیگردم. اولی شرک شد. شرک چیه؟ شرک برای خدا شریک قائل شدن یعنی چی؟ یعنی اگر انسان غیر خدا را در حد پروردگار برای او حسابی باز کنه به نحو استقلال در ارتباط با او، او را کاری بداند، توانا بداند، میتواند کاری بکند مستقلن. اگر کسی غیر خدا را یکی از صفات ذات مقدس پروردگار، قدرت، حیات، علم و امثال اینها را در ارتباط با کسی، کسی را هم اونچنان بداند و مستقل در اون صفت بداند، این مشرک، این شریک برای خدا قائل شده. حالا میخواد اون شیئی را که چنین حالتی در ارتباط با او دارد انسان، اون از قبیل ماه و خورشید باشه، از قبیل فرشته ها و جن باشه، انسان ها باشن، بت‌هایی که اون بت‌ها را خودشون هم درست می‌کردن باشن، هر چی می‌خواد باشه. اگر چنانچه نحوی از استقلال به موجودی از موجودات در اثرگذاری و تأثیر و توانایی و کارآمد بودن نسبت به موجودی از موجودات او را اینچنین مستقل در تأثیر گذاری و توانایی و قدرت دانست، خواه خورشید و خواه ماه و خواه ستارگان و خواه فرشتگان و خواه اجنه و خواه انسانها و خواه هر موجود دیگر، این شرک. و اگر با این حالت بمیرد، این گناهش بخشیده نمیشه. گناهی که بخشیده نمیشه اینه: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس این شرک که الحمدلله جمعمون که اینجا هیچ کدومون اینجور مطلبی رو قائل نیسته نسبت به هیچ، که موجودی از موجودات، هر قشری از موجودات یک چنین صفتی داشته باشد در توانایی، دانایی و امثال این صفات استقلالی داشته باشد، قائل نیستیم و مشرب متوجهیم. لذا خدا رو شکر میکنیم که مشرک نیستیم. اینجا من ذهن آزد این اشاره رو بکنم، یکی از علما خوب میگفته، بعضی از این نوشته های عرفای اصطلاحی بسیار جای تعجبه، صاف، صریح، پوسکنده. در همین کتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحکم یک کتاب در عرفان نوشته شده. یکی از مشاهیر این بحث هم، این مباحث هم شرح دادن به فارسی، صاف و پوسکنده میگوید که یک مثال بزنیم برای این مطلب، نصفی نامیست که از اهل سنت هست آوردن، تاییدم کردن، گفتن این مثال مطالب قبلی رو تایید میکنه، مسائل بعدی رو هم تصدیق میکنه. خوبه. و اون مثال اینه که جهان هستی، کل اونچه هست، کائنات، کل اونچه هست، اینها یک حقیقته، یک چیز بشنانست. رنگای مختلف، تطورات مختلف، تشعونات مختلف پیدا کرده میکنه، جور به جور میشه، خودش نشون بده، جلوه های مختلف، ولی یک چیز بیشتر نیست. بعد میگن مثالش اینه، اگر موم را به 100 شکل در آورید، موم، شکل شیر، شکل درخت، شکل انسان، هر جایی هم چند اسم پیدا میکنه، سر شیر، دم شیر، شکم شیر، پای شیر، دست شیر، برگ درخت، میوه درخت، ریشه درخت، اگر موم رو بین اشکال در برید، انسان، سر انسان، بابا. اما عاقل میداند که جز موم چیزی نیست، یک چیز موم است که به شکل شیر، به شکل درخت، به شکل انسان ساختیم، یک چیز بیشتر نیست. بعد مثال هم اضافه میکنن، مثل اینکه یک انسان، سر انسان، پای انسان، دست انسان، اینا همش یک حقیقت است. بالاخره یک جو اسمش سره، یک جو اسمش پای، یک جو اسمش دسته. درست این مثال رو میزنم و این کاملا مطلب اشتباه و نادرستی است، برخلاف مستفاد قطعی از مطلب وحی. بدون وحی هم عقل خودش من میکنه همچه حرفه، ضد عقل است. این موجودی که داره تغییر میکنه، تغییر پیدا میکنه، هر وقت یک جوریه حالاتش فرق میکنه، نیازمنده است، وابسته است، بدون وابستگی نمیتونه تحقق پیدا کنه. این ذات مقدس هست، حق است، صاف و پوسکنده گفته میشه. یا مثال دیگری که زده میشه، که البته اینجا این مثال نزده ایشان، باز جای دیگه این مثال زده ایشان، مثال دیگر مثل دریا و امواج دریا، دریا و موج دریا، که موج دریا، شکنهای دریا چیزی نیست جز خود دریا، دریاست و شکنهای دریا، امواجشه، همون خود دریاست. به نظر موجی، وقتی که موج است، به یک نگاه، از یک نگاه این دریا نیست، موجه، با یک نگاه این دریاست، موج نیست. لذا وقت گاهی گفته میشه میتوانیم بگیم موج است و دریاست، دریاست و موج است، دریا موج است، موج دریاست، میتوانیم بگیم دریا موج نیست، موج دریا نیست. به نظرهای مختلف، حرف حرف بی خودی، ما متاسفیم از اینکه بعضی طرفداری میکنن از این حرف ها. اینا دوتا چهارتا هست، اینا حرف هاییست که خیلی روشنه، خیلی بیانه. دین فریاد زده به این که مسئله، مسئله ایجاد است، خلق کرده، ایجاد کرده. من گاهی تعبیر میکنم، شاید مبالغه باشه، ولی خیلی فراوان، من گاهی گفتم 500 تا تعبیر داریم که در مدارک اون هست، به اضافه بحث عقلیش که اشاره کردم، که خلقت خلق لامنشه است، ایجاد کرده، ایجاد. خلقت تطور شیء واحد نیست، خلقت مراتب شیء واحد نیست، خلقت ایجاد اشیاء است. ایجاد اشیاء جای تأسفه که اینا اون وقت تعریف بشن، تمجید بشن. خیلی خودم میمونم که یعنی چی اصلا گاهی، و ما آمادگی داریم در ارتباط با این مباحث به فضل پروردگار، و اینا اشتباهه. پس بنابراین شرک، اینم شرک است که همه چیز اوست، همه چیز اوست. و اخیرا من یک سخنرانی رو گوش میدادم، او هم وقتی نقل میکرد، البته اون داشت نقل میکرد، میگفت که دلیلش هم خدا گفته، خود خدا گفته. کجا گفته خدا؟ گفته هو الاول و الاخر. یه چیزی هم اول باشه هم آخر باشه نمیشه، مگر اینکه همه چیز باشه. پس میشه هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن. بعد دیگه آخرش نمیاره که، بعد آخرش داره به هو بکل شیء علیم، و هر چیزی. بس معلوم بشه یه چیز دیگه غیر خدا هست. البته خدا قائم به ذات، قائم به نفس، به تعبیر اصطلاحی گیریم نداره واجب الوجود، اما غیر خدا وابسته، نیازمند، محتاج، حرفی نیست. ولی هو بکل شیء علیم، و او همه چیز است. او همه چیز است. بسیار بسیار چیزی نادر نه، او همه چیز نیست، نه خیر. بلکه دو سنخ اصلا، یک سنخ غنیه به ذات، و یک سنخ از کائنات فقیر به ذات، که ذات مقدس حضرت حق اوست که غنی است. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. و نتیجتا اشتباه هست و این حرف ها حرف های نادرست است. می شود در حقیقت به قول ابن عربی میگه که مشرکین، این خیلی لطیفه دیگه، حالا افتادم توی حرف ها، دقت فرمایید کمی دقیقه، از بعضی هم عذر میخوام که کم با دقت بیشتری بکنن. خیلی طرز حرفش خیلی لطیفه، یعنی اشتباهات بسیار بزرگه. میگوید مشرکین که مشرک هستن، این بت رو میگه خدا، این ظلم کرده به مقام وحدت خدا. خدا یکیست، برای خدا شریک قائل شده، بعد میگه این شی را شریک خودش شی قرار داده. این بت خود خداست، این میگه شریک خداست. این عین تعبیرشه، عین شی را شریک خودش قرار داده. عین شی که شریک شی نمیشه، در این تقسیم ظلم شده، که تقسیم شده به این که این چنین شرکی را قائل است. اینجور حرفا، این حرفایی است که حرفای نادرست است و افکار بشری است و عقل هم ردش میکنه، نقل هم ردش میکنه به بهترین صورتی. و به قول، حالا این دیگه کمی جنبه شوخی رو پیدا میکنه، یکی از شخصیت علمی فعلی از مراجع میگو، یک مسیحی آمده بود، رئیس مسیحی های دنیا آخره آمده بود پیش ما، و صحبت مسیحیت شد که خدا، حضرت مسیح خداست و مادرش هم همینطور، خلاصه سه تا خدا و این حرفا. گفتم ما یک کسی، ایشان میگفت، ما گفتم بهش ما یک کسی داریم از شما خیلی جلوتره. گفت چطور؟ گفتم یک کسی داریم که میگه همه چیز خداست، نه که سه چیز خدا. گفت چطور؟ گفتم ابن عربی میگه همه چیز خداست، دلیلش هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که اشاره کردم. اینا حرفای بی خوده. پس بنابراین فشرک بالله که مشکلش اینه. اَمَّا الظُّلْمُ الَّذ۪ي يَغْفِرُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ فَظُلْمُ الرَّجُلْ ف۪ي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ ظُلْمُ گناهی که آدم بکنه گناه شخصی که به دیگری صدمه نزده شخصا خودش گناه کرده اون وقت اینا زودتر بخشیده میشه زود بخشیده میشه اینها و بله ظلمی که خدا رها نمیکنه حق الناسه حالا این ویل المتفف حق الناس حق الناس خیلی کارش دقیقه عزیزان خیلی مواظب باشیم آبروی افراد و جان افراد مال افراد هرچه بیشتر در ارتباط با اینها دقت داشته باشیم و تا اینجاست که باز مناسب این حدیث عن الصادق علیه السلام قال کان علیون علیه السلام یقول العامل بالظلم والمعین علیه والراضی به شرکا و ثلاثه کسی که ظلم بکنه کسی که کمک کند به ظالم و کسی که راضی باشد به ظلم ظالم هر سه شریکم کسی که ظلم کرده کسی که کمک کرده به ظلم کسی که راضی است به ظلم یه حدیث بکنم عرضم رو جمع کنم که دیگه از اون حرفا بیم بیرون یک کمی ساده در صحبت کرده باشم بعد از آن خسته نشن که چقدر کارم دقیق هست یه وقتی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صفوان جمال اسم شطرها داده بود با هارون اداره آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حضرت بهش فرمود تو خوب آدمی هستی خیلی حرفه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به کسی فرمود تو خوب آدمی خوب آدمی خیلی خوب اما یه گناه کردی که مستحق جهنم شدی گواه فرمود حضرت فرمودن که شطرات کرایه دادی به هارون خوی از شیعان خوب حضرت موسی بن جعفر که میگم آدم خوب هست عرض کرد آقا حالا به تعبیر من دیگه توضیحش با منه شطر داشتن که گناه نداره شطور کرایه دادنم که گناه نداره هارونم سفر مکه میخواسته بره داری تفریح و ولگردی و عیاشی نرفته داری مکه میخواسته بره چند تا شطور با اون تشکیلاتی که داشته کم داشته از ما اجاره کرده این مشکل داره قبول کردم هر چی شما میگین که قبوله ولی میخوام بفهمم مطلب رو متوجه بشم روشن بشم بیشتر حضرت فرمودن الان دوست داری که هارون بمیره خواست بگه بله دید نه الان نه بله چون اگه الان هارون بمیره شطرا کجا میره اجاره شطرا کجا میره اوضاع احوال چی میشه نتیجتا گفت نه الان که نمیره برگرده ما شطرها رو بگیریم و پولمون هم بگیریم و اجاره رو بگیریم و اینا بعد مرد که به جهنم بود حضرت فرمود به همین اندازه که بقاء دشمن خدا را راضی هستی استحقاق دخول در جهنم رو پیدا کرد دید خیلی کارگیر کرد مشکل شد از اونا هم نبود که یک دفعه دل از شطرا بکنه بمون دل از شطرا بکنه مشکل حالا چیکار کنه از این برم بیم یک راه حلی بر خودش پیدا کرد گفت شطرا رو میفروشیم ارزون تر که هم پولا دست من بیاد دیگه شطوری نباشه که دل به شطرا بسته باشم و هم اینکه دیگه راحت شده باشم راضی به بوده هارون نباشم اما تو بازار مال فروشم و شطور هم میفروشم اردون تر هم میفروشم کسی بخره ولی خب میدونین دست هارون و هارون میاد و میگیرین گفتم باشه مشتی کسی هم پیدا شد و خرید خرید و بعدم که هارون اومد متوجه شد، گزارش دادن که جناب صفوان شطور رو فروخته، وقت صداش دادن آوردنش. گفت هر چی بوده حضرت موسی بن جعفر یه چیزی بهت گفته که تو شطور رو فروخته به این جهت بوده. چرا بود شطور رو فروخته؟ گفت پیر شده بودم دیگه خلیفه، پیر شده بودم، سخت بود شطور رو اداره کنم، گفتم بفروشم راحت بشم، فروختم که راحت بود. گفت نه هر چی بوده حضرت موسی بن جعفر یه چیزی بهت گفتن، آره چون پیر شدی کار ندارم برو. یعنی چی؟ یعنی به این مورد هم که استقلالاً راضی نیست به وجود ظالم، دشمن ظالمه، ولی به خاطر سود خودش در موردی دوست داره که این ظالمه باشه تا چنین بشه که معلومه دیگه، توضیح ندم. اون وقت بعد استحقاق دخول در جهنم رو پیدا کرد. چی شد؟ عزیزی که خوندم که حضرت فرمودن بله کسانی که خوندم از حضرت امیر علیه السلام فرمودن العامل بالظلم والمعین علیه والراضی به شرکا و ثلاثه، هر سهشون شریکن در این گناه و نادرستی. اینه که مراقب باشیم به طور کلی آبروی مردم، مال مردم، جان مردم، به طور کلی ظلم نکنیم. اینم یک نوع ظلمه که ویل للمطففین که معنا کردم و دیگه میشه از این توضیح و وضاحت نداده باشم. امیدواریم که خداوند متعال مراقب اون بشه که دلمون رو مراقب باشه و واظب باشه. عزیزان کار تا اونجا مشکله و تا اونجا هم آقا حضرت امیر علیه السلام تذکر دادن و بیان کردن که دیگه حالا چون این کتاب رو گذاشتن و آوردیم این جمله حضرت امیر هم خونده باشه، اینجور فرمودن که والله لعن ابی تحسک سعدان مسهدا و اجرف الاغلال مصفدا، سوگند به خدا اگر چنانچه شب را تا به صبح بیتوته کنم روی خارهای بسیار بسیار سوزان و در قل و زنجیر به زنجیر و قل کشنده بشم، بهتر دوست دارم تا روز قیامت محشور بشم و آلون که به چیزی به کسی به قدر یک گندم ظلم کرده باشم. احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الختام و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الی البلا قفولها و یطول فی السرا حلولها، که ادامه دادن مطلب را. همین خطبه هست، خطبه 223 با این شماره این چاپ از نهج البلاغه، در یک قسمت هم می‌فرمایند که والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اگر اقالیم هفتگانه یعنی سرزمین های هفتگانه قسمتی تا قسمتی را که در یک محدوده است و یک خصوصیت خاصی داره بهش میگن اقلیم، سرزمین، این یکی از معانیشه. اون وقت هفت تا اقلیم برای زمین گفته شده، اقلیم شام، اقلیم هند، اقلیم فلان، اقلیم فلان، این اقلیم ها، این اقالیم. اگر همه این اقالیم به من علی ابن ابی طالب داده بشه و زمین و اون چه در زمین هست به تعبیر بنده داده بشه به من علی ابن ابی طالب. والله سوگند به پروردگار، والله لو اعطیت الاقالم السبعه بما تحت افلاکها، اقالیم سبعه را و اون چه تحت فلکهاش هست یعنی زمین رو کلن به من بدم. الا ان اعصی الله فی نملتن، که در ارتباط با یک مورچه یک پرکاهی از دهن مورچه بگیرم به زور، تمام دنیا رو به من بدن که من یک پرکاهی از دهن مورچه بگیرم. نمیکنم این کار، نمیکنم. بله، الا ان اعصی الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیرت ما فعلته، هرگز این کار نخواهم کرد. و ان دنیاکم عندی لاهون من ورقت فی فم فلان. تا مثلا اینه، پس یعنی اینقدر کار مهمه اینجور تو راحت انسان آبرو کسی رو نریزه. یعنی فرض کنید بنده حالا از محمد گفتم و طبعا کسی که شهر زده در ارتباط با او تنقیص بود، بی حساب کتاب اگر گفته باشم بیچاره هم. اما اگر علا یقینن علا ربی باشم و به اصطلاح بر اساس لله و فی الله گفته باشم مسئله آخریه، اشتباه هم کرده باشم مسئله دومی است که خب خوبه که آدم اشتباه هم نکنه، مواظب باشه که دقیق دقیق باشه، ولی مطلب نادرسته، مطلب نادرسته رعایت کنه انسان، مواظب باشه در همه مسائل، آبروی افراد و مال افراد، جان افراد دقت بکنه انسان هرچه بیشتر و بهتر تا جزء ظلمه نباشه که بسیار بسیار خطرناکه. و عذرخواهی میکنم و مجلس اساس مجلس ما باور بفرمایید نیت باطنی من اساسش این بوده که روزه خونده بشه و من خودم یک کلمه روزه خونده باشم و روزه گوش کنم، اساس دل من این بوده. لذا این آقایون افاضه میفرمایند ای کسی کار داره، خب خسته شده کار داره، گاهی هم صحبت ما خستگی آوره، خب تشریف میبرن رو اذیت نشن، اما ما در خدمت این بزرگواران هستیم که استفاده کنیم ازشون. و اگه کسی هم کاری نداشته باشه بره و بره بعد ضرر کرده، این هم هست بخاطر اینکه توسل معمولا به گونه ایست که بله جا داره که انسان از توسل استفاده بکنه. در هر حال عرضمونی هم میکنم، امیدواریم به حقیقت معصومین علیهم السلام. خداوند متعال به هممون همتی عنایت کند که کوچکترین ظلم را به بچه‌مون، به زنمون، به برادرمون، به خواهرمون، به همسایه‌مون، به رفیقمون، به زیردستمون، بالادستمون، به کسی، همتمون بر این باشه که به عکس همت بر این باشه که محبت کنیم، بلکه به خوبی عمل کنیم، به نیکی عمل کنیم. امیدواریم که خداوند متعال هممون را در شمار دوستانشون، زائرینشون محسوب بداره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين شما دیدن بیاد روشون و زیارتشون متاثر می شوید گاهی عشق می ریزیم چالی داشتن اون عزیزانی که ببینن اسب بدون آمده طرف خیمه همه بیرون ریختن به طرف قتلگاه دوان دوان آمدن پا برهن آمدن به سر و سینه می دادن بمیرم ببینن بدنی روی خاک افتاده چو رسید زینب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا رأت الحزن مجدلا و بالعرائم مرملا نظرت الی بنظرة بیبی هم دیگه رسیدن یه نگاه اون بدن کردن نظرت الی